هفته بعد از ظهر است در ایران. این مجله شامگاهی رادیو فردا است. سلام میکنم به همه شما همراهان رادیو فردا، وقت شما بخیر در هر جایی که هستید. شنونده پوشش خبری زنده رادیو فردا هستید. پیرامون مهمترین اتفاقات امروز، از جمله سخنرانی آیت الله خامنه ای در نماز جمعه پس از 8 سال. اما پیش از آغاز پوشش خبری ویژه، اجازه بدید مشروح تازه ترین خبرها رو بشنویم از جمشید زن.
با سلام. دقایقی پیش برایان هوک نماینده ویژه آمریکا در امور ایران اعلام کرد که یکی از فرماندهان سپاه پاسداران که در زمینه سرکوب معترضان در ماهشهر دست داشت در لیست تحریم‌های آمریکا قرار گرفته است. جزئیات این خبر را در دقایق آینده به اطلاعتون خواهیم رساند. و اما نماز جمعه تهران امروز با سخنرانی آیت الله خامنه‌ای برگزار شد. آیت الله خامنه ای در خطبه نماز جمعه رویدادهای 2 هفته اخیر را پرماجرا و استثنایی توصیف کرد و معترضان به حادثه سرنگونی هواپیمای اوکراینی را فریب خورده و تابع رسانه‌های خارجی خواند. به دنبال پذیرش مسئولیت سرنگونی هواپیمای مسافربری اوکراین در شنبه گذشته در تهران و شهرهای دیگر تجمعات اعتراضی برگزار شد. معترضان خواستار پاسخگویی مسئولین بر کناری آمران و عاملان شلیک موشک به هواپیمای مسافربری از طرف سپاه پاسداران شدند. آقای خامنه ای در بخش دیگری از خطبه های نماز جمعه گفت عده‌ای سعی کردند ماجرای سقوط هواپیما را طوری آرایش دهند تا ماجرای حمله موشکی به پایگاه آمریکا و تشییع جنازه قاسم سلیمانی فراموش شود.
یه عده‌ای سعی می‌کنند این یوم الله‌های حساس این روزها رو به دست فراموشی بسپارن، مسائل دیگری رو مطرح کنن، شاید بتوانن این یاد این یوم الله بزرگ رو تحت شعاع قرار بدن. یکی همین قضیه تأسف انگیز حادثه سقوط هواپیما بود.
در جریان اعتراضات روزهای اخیر شعارهای متعددی علیه آیت الله خامنه‌ای داده شد. همزمان با این اظهارات آیت الله خامنه‌ای، سرگئی لاوروف وزیر خارجه موقت روسیه خواستار تنش‌زدایی بین واشنگتن و تهران شد. آقای لاوروف روز جمعه گفت افزایش تنش بین دو کشور به حل هیچ بحرانی در منطقه کمک نمی‌کند. به گفته وی سرنگونی هواپیمای مسافربری اوکراین نشان داد که همه باید برای تنش‌زدایی تلاش کنند و از تهدید دائمی دست بردارند. وادیم پریستایکو وزیر خارجه اوکراین میگوید جعبه‌های سیاه هواپیمای سرنگون شده بر فراز تهران به آن کشور تحویل داده خواهد شد. وی پس از گفتگوی تلفنی با محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران گفت ایران قبول کرده که جعبه‌های سیاه را پس از بازرسی آنها از طرف تیم تحقیقاتی متشکل از اوکراین، کانادا و ایران به اوکراین تحویل دهد. وزارت خارجه جمهوری اسلامی هنوز این موضوع را تایید نکرده است. پیش از این وزیر خارجه اوکراین اطلاعات جعبه‌های سیاه را مهم خوانده و گفته بود کشورش می‌خواهد مطمئن شود که هیچ کس جعبه‌های سیاه هواپیما را دستکاری نمی‌کند. ایران تاکنون از تحویل جعبه‌های سیاه به نمایندگان کشورهای درگیر در موضوع بررسی شلیک به هواپیمای اوکراینی خودداری کرده است. وزارت خزانه‌داری بریتانیا روز جمعه اعلام کرد که همه سازمان‌های حزب‌الله لبنان را در لیست گروه‌های تروریستی قرار داده است. پیش از این تنها شاخه نظامی حزب‌الله در لیست سازمان‌های تروریستی قرار داشت. به گفته وزارت خزانه‌داری بریتانیا، تمامی دارایی‌های حزب‌الله در آن کشور مسدود خواهد شد. حزب‌الله لبنان 4 دهه پیش از طرف سپاه پاسداران جمهوری اسلامی تشکیل شد. یک مقام وزارت دفاع آمریکا دریافت 500 میلیون دلار پول از عربستان برای تأمین بخشی از هزینه نیروهای ایالات متحده در آن کشور را تایید کرد. ربکا ریبارچ، سخنگوی وزارت دفاع آمریکا به شبکه خبری CNN گفته است که این پول در ماه گذشته میلادی پرداخت شده است. وی تایید کرده که مذاکرات با عربستان برای تعیین مکانیزمی جهت ادامه کمک‌های مالی آن کشور به نیروهای آمریکایی ادامه دارد. دونالد ترامپ هفته پیش گفته بود که عربستان 1 میلیارد دلار به آمریکا پول داده است. آمریکا پس از حمله به تأسیسات نفتی عربستان تعداد نیروهای نظامی خود را در آن کشور افزایش داد. ریاض و واشنگتن ایران را به دست داشتن در این حملات متهم کردند. اما تهران این اتهام‌ها را رد کرده و میگوید خواستار برقراری ثبات و امنیت در منطقه است.
خیلی متشکرم. همکارم جمشید زند بود با نگاهی به مشروع تازه ترین خبرها. اگر سری به وبسایت رادیو فردا بزنید، در اونجا هم میتونید اخبار بیشتری با جزئیات بیشتری رو مطالعه کنید. همچنین مقالات تحلیلی نویسندگان رادیو فردا رو هم در اونجا میتونید مطالعه کنید. اما در پوشش خبری ویژه امشب، آیت الله علی خامنه‌ای بابت سقوط هواپیمای مسافربری عذرخواهی نکرد و در دو خطبه نماز جمعه قاسم سلیمانی را ستود. آمریکا تحریم تازه‌ای را متوجه ایران کرد. جاستین ترودو نخست وزیر کانادا تا دقایقی دیگر آخرین تحولات مربوط به تحقیقات پیرامون پرواز 752 را ارائه می کند. امیدوارم تا پایان این پوشش ویژه خبری من و همکارانم در تحریریه رادیو فردا رو همراهی کنید. علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران امروز جمعه در خطبه های نماز جمعه رخدادهای دو هفته گذشته در ایران رو پرماجرا و استثنایی نامید. او همطور از عملکرد قاسم سلیمانی فرمانده سابق نیروی قدس سپاه پاسداران و این نیروی نظامی حمله موشکی سپاه به پایگاه های نظامی آمریکا در خاک عراق دفاع کرد و سرنگون شدن هواپیمای مسافربری اوکراین از سوی پدافند هوای سپاه پاسداران را سقوط نامید. جزئیات بیشتر در رابطه با سخنرانی صبح امروز آیت الله خامنه ای را از همکارم روزبه بلحری بشنوید.
علی خامنه ای در بخشی از سخنانش از سرنگون شدن هواپیمای مسافربری اوکراینی از سوی پدافند هوایی سپاه پاسداران با 176 کشته به عنوان سقوط یاد کرد و گفت برخی به تبع و هدایت تلویزیون‌های انگلیسی و رادیوهای آمریکایی به توصیف او سعی کردند این ماجرا را طوری آرایش دهند تا ماجرای حمله موشکی ایران به پایگاه آمریکا در عراق و تشییع جنازه قاسم سلیمانی فراموش شود.
دشمن ما خوشحال شد به خیال اینکه یک مستمسکی به دست آورده است که بتواند سپاه را زیر سوال ببرد، نیروهای مسلح را زیر سوال ببرد، نظام جمهوری اسلامی را زیر سوال ببرد. خواستن این کار را بکنن، شاید بتوانند اون حادثه عظیم را تحت شعاع قرار بدن. اشتباه کردن.
مقام های جمهوری اسلامی سه روز پس از سرنگون شدن هواپیمای مسافربری اوکراین تاکید می کردند که هواپیما بر اثر مشکل فنی سرنگون شده است، تا اینکه پس از سخنان مقام های آمریکایی، کانادایی و چند کشور دیگر و همچنین انتشار فیلم هایی از برخورد موشک با هواپیما، سپاه پاسداران مسئولیت آن را بر عهده گرفت. از آن پس مقام های جمهوری اسلامی از آن به عنوان خطای انسانی نام می برند. در این ارتباط رهبر جمهوری اسلامی معترضان به سرنگون شدن هواپیمای اوکراینی را فریب خورده خواند و در مورد پاره کردن عکس قاسم سلیمانی فرمانده سابق نیروی قدس سپاه پاسداران در جریان تظاهرات روزهای اخیر ایران گفت
اون چند صد نفری که به عکس سردار شهید و با افتخار ما اهانت میکنن اونا مردم ایرانن.
تظاهرات روزهای اخیر در تهران و چندین شهر ایران برگزار شد و تظاهر کنندگان به ویژه علی خامنه ای را هدف شعارهای خود قرار دادند. اما رهبر جمهوری اسلامی در سخنان خود به این موضوع اشاره نکرد. علی خامنه ای همچنین در واکنش به شعار نه غزه نه لبنان جانم فدای ایران که در سالیان گذشته از سوی بسیاری از معترضان مطرح شده است گفت افرادی که این شعار را دادند به توصیف او فریب خوردند.
اون فریب خوردگانی که یک روزی فریاد زدن نه غزه و لبنان، نه لبنان، اونا هرگز جانشون رو، نه فقط جانشون را فدای ایران نکردن، حتی راحتی خودشون و منافع خودشون را هم در راه کشور حاضر نشدن فدا کنن.
رهبر جمهوری اسلامی بخش قابل ملاحظه‌ای از سخنانش را به کشته شدن قاسم سلیمانی، فرمانده سابق نیروی قدس سپاه پاسداران در عراق از سوی آمریکا اختصاص داد و آن را اقدامی دزدانه، بزدلانه، رسوایی و روسیاهی برای ایالات متحده توصیف کرد. علی خامنه ای همچنین در واکنش به اقدام بریتانیا، فرانسه و آلمان برای فعال کردن مکانیسم حل اختلاف، آنها را پادوی آمریکا و حقیر خواند.
بنده از اول هم گفتم بعد از خروج آمریکا از برجام که این سه دولت هی حرف می‌زدن، هی یاوه‌گویی می‌کردن، بنده همون روز هم گفتم من به اینها اعتمادی ندارم، اینا کاری نخواهند کرد، در خدمت آمریکا خواهم بود. امروز کاملا واضح شده است که اینا به معنای واقعی کلمه پادو و آمریکا هستند.
این سه کشور اروپایی روز سه‌شنبه در واکنش به کاهش تعهدات برجامی جمهوری اسلامی خبر دادند که مکانیسم حل اختلاف را علیه تهران فعال می‌کنند. مکانیسمی که می‌تواند در نهایت باعث اعمال دوباره تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران بشود. و آخرین بخشی که رهبر جمهوری اسلامی فراموش کرد در نخستین خطبه پیش از نماز جمعه خود به آن اشاره کند و در آغاز خطبه دوم به آن پرداخت، انتخابات پیش روی مجلس بود. انتخاباتی که قرار است در اسفند سال جاری برگزار شود.
در انتخابات حضور ملت ایران کشور را بیمه می کند. دشمن را مایوس می کند. سعی و تلاششون بر این است که نگذارند با انواع و اقسام حیل که مردم با شوق در انتخابات شرکت کنند. من عرض میکنم مردم با شوق و ذوق باید در انتخابات شرکت کنند.
سخنرانی علی خامنه ای در شرایطی برگزار شد که او اشاره‌ای به سیلاب روزهای اخیر در بلوچستان نکرد. رویدادی که بر اساس گزارش‌ها حدود 1,000 میلیارد تومان خسارت وارد کرده است.
گزارش همکارم روزبه بولهری رو میشنیدید. درباره صحبت‌های صبح امروز آیت الله خامنه ای، روزبه اشاره کرد که آقای خامنه ای صحبتی از سیلاب نکرد، همینطور از تعداد زیادی از کشته شدگان روز تشییع پیکر قاسم سلیمانی در کرمان هم آیت الله خامنه ای صحبتی نکرد. اما اجازه بدید برای تحلیل صحبت‌های آیت الله خامنه ای به تهران بریم و نظرات محمد محبی استاد علوم سیاسی رو بشنویم که در رابطه با اهمیت نماز جمعه امروز به اقامت آیت الله خامنه ای میگه.
دلیل اصلی که خب مانور داده شد این بود که آقای خامنه ای معمولا هر سال یک تا دو تا نماز جمعه رو برگزار میکرد. تا قبل از سال 85 معمولا جمعه اول و جمعه دوم ماه رمضان نماز جمعه تهران رو ایشون راهی می‌کردن. سال 88 هم اون اتفاقات افتاد و اولین جمعه بعد از انتخابات اون نماز جمعه مهم برگزار شد و مخالفین ایشون تهدید کردن و بعد از اون سال 90 بود که همون ماه رمضان، یعنی اولین جمعه ماه رمضان مادنشون نماز اقامه کردن. از اون موقع تا حالا ایشون به نماز جمعه نرفته بودن و امامت نماز جمعه رو به عهده نگرفته بودن. یک دلیل اهمیتش این بود. دلیل دوم اهمیتش این وقایع یکی دو هفته اخیر بود و همه منتظر بودن که نظر صریح آقای خامنه ای رو در مورد قضیه سقوط هواپیما و همچنین اعتراضاتی که رخ داد و حمله‌ای که سپاه به پایگاه آمریکایی انجام داد، نظرات ایشون رو به طور جامع خیلی‌ها منتظر بودن که بشنون، که همونطور که دیدیم چیز جدید ایشون نفرمودن و بیشتر همون مواضع تکراری ایشون بود و ملال‌آور اون کلیشه‌های ملال‌آور ایشون مجددا تکرار کردن و نشون دادن که هیچ ایده‌ای رو برای گذار از این وضعیت کمونی ندارن، حتی در چارچوب نظریات خودشون، حتی در چارچوب گفتمان جمهوری اسلامیشون چیز جدیدی ندارن و همچنان اصرار دارن که این دور باطل انتداب سیاست خارجی و دست چه در سیاست داخلی ادامه پیدا بکنه. متاسفانه ایشون به این اعدادی که به ایشون دادن در مورد حضور 10 میلیون نفر در تشییع جنازه آقای سلیمانی و بعد افرادی که تو شهرهای مختلف عزاداری شرکت کردن، نمیدونم حالا یا شاید ایشون رو گول زدن گفتن که اکثریت مردم بالاخره با نظام هستند، یا اینکه ایشون واقعا به خاطر حال مسائل سنی یا مسائل مزاجی که هستش دچار خط دماغ شدن به قول
آقای محبی. اجازه بدید که حالا گمانه‌زنی‌ها در این رابطه رو فعلا رها کنیم، نگاه بکنیم به خود صحبت‌هایی که آقای خامنه‌ای انجام داده. نظرتون راجع به ادبیاتی که امروز استفاده کرد چه بود؟ آیات قرآنی که انتخاب کرده بود و می‌خوند، بخشی که عربی صحبت کرد، اگر به عنوان یک سخنور شما بخواید آقای خامنه‌ای رو قضاوت کنید، چه نکاتی رو مد نظر دارید؟
آقای خامنه‌ای در چارچوب گفتمان اسلام سیاسی و اسلام سیاسی شیعه واقعا یک خطیب توانایی است، خطیب سخنور بسیار توانایی است که میتونه طرفداران خودش و حامیان گفتمان خودش رو به وجد بیاره و این از لحاظ بعض مسئله داره شک نیست. اما مسئله اینجاست که اساسا این گفتمان سیاسی شیعه ترسوده شده و اون آرای گذشته رو دیگه نداره و آقای خامنه‌ای هم این به این ترسودگی آگاهی پیدا نکرده، با یک نوع ناآگاهی و یک نوع بدفهمی که در مورد قدرت و پتانسیل گفتمان سیاسی شیعه که داره همچنان به اون بکتازی خودش در سیاست داخلی و سیاست خارجی داره ادامه میده و ادبیاتش هم در واقع همون ادبیات هست، ادبیاتی که با دنیا داره حرف میزنه، ادبیاتی که مثلا در مورد کشورهای طرف برجام هست، ادبیاتی
آقای محبی
همون ادبیات هست. بله،
اشاره میکنید که معتقد شیعه رو صحبتهای آقای خامنه‌ای میتونه به وجد بیاره، چه تأثیری سخنرانی او میتونه بر معترضان به حکومت آیت الله خامنه‌ای داشته باشه؟
من گمان نکنم تأثیر زیادی داشته باشه، این بیشتر تاثیر روی اون کیف باقی مانده هواداران ایشون خواهد گذاشت، در کیف معترضانی که در خیابان خود شعار میدادند و همچنین در فضای مجازی مشغول فعالیت هستند، در اونها تاثیر زیادی نخواهد داشت. شاید یک مدتی اونها رو محافظه کار بکنه ولی بعد مجددا اون دلائل و اون شواهد اماراتی که باعث اعتراضات در جامعه ایرانی میگن اونها فعال خواهند
به چه دلیل آقای محبی به چه دلیل محافظه کار بکنه؟ کلمه که استفاده کردید محافظه کار به چه دلیل؟
بله، برای مدت کوتاهی عرض کردم چون بالاخره این سخنرانی آقای خامنه‌ای ممکنه مقدار زیادی طرفدارانشون رو تحییج بکنه و معترضان حال شاید به مدت کوتاهی نتونن مثلا تصمیم بگیرن که به خیابان بیان. 10 سال اعتراضات خیلی در واقع گسترده نبود، سال 88 هم همینطور، اما از سال 96 به این بر انگار در واقع اعتراضات دیگه اون سیکل 10 ساله رو نداره و جامعه خیلی زود به خیابان برمیگرده و در این وضعیت هم این سخنان آقای خامنه‌ای فقط مدت کوتاهی باعث اختیار که معترضان خواهد معترضان مجددن باز خواهند گشت. چرا؟ چون تو اون دلائل و اون مسائلی که باعث شده جامعه معترضش همچنان باقی است، این اقتصاد تقریبا برشکسته، سیاست خارجی، این مسائل باعث مشکلات کشور هستش. آقای خامنه‌ای اومدن در صحبت های خودشون تنها یک راه حلی که مطرحه راه حل قوی شدن هست، قوی شدن کشور به این سادگی نیست، با حل و حل گفتن دهن شیرین نمیشه. هیچ کشوری بدون ارتباط با خارج، بدون ارتباط با اقتصاد جهانی قوی نمیشه و تنها راهی که اقتصاد کشور قوی بشه اینکه سیاست خارجی منطقی داشته باشه، با دنیا ارتباط داشته باشه، به جایی که با نظم بین الملل دچار تعارض و چالش بشه. ولی آقای خامنه‌ای از یه طرف با نظم بین المللی کشور رو دچار چالش میکنه، از یه طرف قوی شدن حرف میزنه. تناقض هست.
نظرات محمد محبی استاد علوم سیاسی رو میشنیدید از تهران. اما تنها ساعتی پس از اون که آیت الله خامنه‌ای در خطبه‌ی نماز جمعه خود به فعالیت‌های منطقه‌ای ایران اشاره کرد، از رزمندگان بدون مرز سپاه قدس پاسداران گفت. برایان هوک نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا در امور ایران در حال حاضر در حال سخنرانی است در این رابطه، در رابطه با فعالیت‌های منطقه ایران و اینکه آمریکا برای مقابله با این فعالیت‌ها چه برنامه‌هایی خواهد داشت. اما اجازه بدید که تحلیل صحبت‌های آیت الله خامنه‌ای رو ادامه بدیم. همراه میشیم با رضا پیرزاده، فعال سیاسی، که ابتدا از اهمیت صحبت‌های آیت الله خامنه‌ای برای او که یک فعال سیاسی است می‌گوید.
علی خامنه ای امروز تو سخنرانیش نشون داد که در اصل دشمنی اصلیش با مردم ایران است و موقعی که هی صحبت اینو میکنه که اونهایی که میگن نه غزه نه لبنان ایرانی نیستند، ولی همزمان خودش میاد به زبان عربی خطاب به اونهایی که طرفدار این انقلاب اسلامی و طرفدار سلیمانی بودند یا هستند با اونها صحبت میکنه. خب این نشون میده که خود ایشون نماینده یک نظامی هست، یک حکومتی هست که نه تنها ایرانی نیست بلکه ضد ایرانی هست و در عملکردش تا این 40 ساله این رو خوب نشون داده. از اون طرف هم به هیچ وجه به خانواده کشته شدگان هواپیمای اوکراینی تسلیت نمی که بجز به تعدادی از اونایی که خود خامنه ای نامه ای نوشتن و بهشون تسلیت میگه، مثل اینکه بقیه اصلا نه انسان بودن و نه ایرانی. این به نظر من نشون میده که علی خامنه ای بیش از هر زمان امروز خیلی شفاف به مردم ایران نشون داد که دشمن ایران هست، ولی از اون طرف میگه بیایید در انتخابات من شرکت کنید که من رو بیمه بکنید.
آقای پیرزاده، اشاره میکنید به بحث مردم ایران و اینکه اینها مخاطب امروز صحبت آیت الله خامنه ای نبودند. خود آقای خامنه ای در فراسوی صحبتش اشاره میکنه به مردم ایران، اما از مردمی میگه که به هر حال مد نظر خودش است. اجازه بدید بخشی رو با هم بشنویم.
دلقک های آمریکایی که به دروغ و با کمال رزالت میگن که ما در کنار مردم ایرانیم، ببینن مردم ایران کی هستند. اون چند صد نفری که به عکس سردار شهید و با افتخار ما اهانت میکنن، اونا مردم ایرانند؟ یا این جمعیت میلیونی عظیمی که در خیابان ها نشان میدن خودشون رو؟
خب آقای پیرزاده، این جمعیت میلیونی که مورد اشاره آیت الله خامنه ای است که صبح امروز رفته به سخنرانی او و در آن سو کسانی که منافق به هر حال خوانده میشن در شعارهایی که میشنویم، این کلمه منافق رو شما چطور توصیف میکنید؟
منافق تمام مردم ایران هستند، کارگران هستند، دانشجویان هستند، زنان هستند، فعالین محیط زیست هستند، تمام مدافعین حقوق بشر هستند، زندانیان سیاسی هستند، کارگرانی که ماها بهشون حقوق داده نشده و تمام کسانی که میگن که آها این ثروت ملی ما رو خرج غذا و لبنان و صدور انقلاب خودتون و حمایت از تروریست و جنگ‌های منطقه‌ای نکنید که از اون طرف هم ما رو دشمن بکنید با کل جهان. هر کسی که با این سیاست، با این صدور انقلاب و با خواسته های شخص علی خامنه‌ای دیکتاتور بزرگ قرن مخالف باشه، اینطوری باش برخورد میشه. ولی در اصل ایشون نشون داده امروز باز بار دیگر و خیلی شفاف که فقط و فقط آمدن مملکت ما را اشغال کردن که بتونن از منابع و ثروت ملی ایران استفاده بکنن در جهت صدور انقلاب خودشون در منطقه. ولی از اون ورم ببینیم که حتی شیعیان لبنانی و عراقی چطوری جواب میدن و بر علیه این فساد و تروریسم جمهوری اسلامی بلند شدن. به نظر من یک بمبست کامل قرار گرفته و من بیشتر ترس و وحشت توی حرفای خامنه‌ای حس کردم تا چیز دیگری، و ترس و وحشت از اینکه به پایان نظامش داریم نزدیک.
آقای پیرزاده، در سال 88 بعد از شروع اعتراضات به نتایج انتخابات ریاست جمهوری، بسیاری منتظر بودند که آیت الله خامنه‌ای به نماز جمعه بیاد صحبت بکنه، منتظر بودند که شاید او پادرمیانی بکنه و به نوعی از یک آشتی ملی بگه. اتفاقی که نیفتاد، خیلی ها ناامید شدند و الان 10 سال بعد، خب خیلی شاید بشه گفت عده قلیلی منتظر بودند که بخواد پادرمیانی بکنه، از آشتی ملی بگه، که باز هم این اتفاق نیفتاد. این برای نیروهای مخالف جمهوری اسلامی، به ویژه اونهایی که در خارج از ایران هستند، چه معنایی داره؟
تأییدی است به نظر من به برداشتی که خیال داشتیم که آقای خامنه‌ای به هیچ وجه در جهت منافع ایران و منافع ملت ایران نه فکر میکنه نه گام برمیداره، نه به هیچ وجه حاضر به عقب نشینی نیست و متاسفانه این روند رو ادامه میده و امروز هم شاهدش هستیم. با اینکه فکر میکنم که تو حرفاشم مشخص بود، حرفایشون که مرگ سلیمانی برای نظام خامنه‌ای یک ضربه بسیار بزرگی بوده و همه بازی رو در از عوض کرده. ولی خب این به نظر من ما رو باید تشویق بکنه در این جهت که بیشتر از حرکت مردم حمایت بکنیم و از نیروهایی که در درون نظام هستند، خیلی هستند، مدیرانی هستند، مسئولینی هستند که من نمیگم در رده های بالا ولی در رده های میانه خیلی هستند که مملکتشون رو دوست دارن و دارن خدمت میکنن به مملکتشون، سعی میکنن در این شرایط سخت تا اونجایی که میتوانند کارو در جهت منافع مردم پیش ببرند و اونها باید امروز متوجه بشن که این نظام به بن‌بست رسیده و آینده‌ای نخواهد داشت و باید هر چه زودتر به مردم بپیوندن و از خواسته های مردم دفاع بکنن.
آقای پیرزاده، خطبه نماز جمعه دو بخش داره، بخش مذهبی و بخش سیاسی. خطبه اول که مذهبی بود آقای خامنه‌ای مشخصا راجع به قاسم سلیمانی صحبت کرد و در خطبه دوم که سیاسی بود به زبان عربی خطاب به مردم منطقه. برداشت شما از این تصمیم چه هست؟
آقای خامنه‌ای موقعی که میاد به عربی خطاب به مردم عراق صحبت میکنه، نشون میده که در اصل مردم ایران حق دارن بگن نه غزه نه لبنان جان افدای ایران، و ایشون ایران رو و ثروت ایران رو منافع ما رو فدای در اصل صدور انقلابش و اون امت شیعیان میکنه.
نظرات رضا پیرزاده رو میشنیدید، فعال سیاسی، در تحلیل صحبت‌های صبح امروز آیت الله خامنه ای. اما این صحبت‌ها نظرات شما شنوندگان رادیو فردا رو هم در پی داشته که تعدادی از اونها رو با هم میشنویم.
بابا این رهبر مثل که اصلا هیچی حالیش نیست.
خواستم راجع به این صحبت آقای خامنه‌ای صحبتی بکنم. آقای خامنه‌ای، شما عربی صحبت میکنی با مردم فارسی زبان کشوره، کل دنیا الان داره ایرانی صحبت میکنه. آقای ترامپ، رئیس جمهور کانادا، همه دارن فارسی صحبت میکنن. واقعا خجالت آوره.
این بهت و حیرانی آقای خامنه‌ای از دست دادن بهترین فرمانده نظامیش نشان دهنده اینه که آمریکا خیلی هوشیارانه انتخاب کرده که مهمترین بخشی که میتونه آسیب بزنه به جمهوری اسلامی کی بوده و اون شخص رو از میان برداشته.
آقای خامنه‌ای، شما گفتین تمام همه بیان رأی بدن، این رأی بدن ایران رو بیمه میکنه. نه آقای خامنه‌ای، اشتباه نکنی، ملت اشتباه نکنی، ایران بیمه نمیشه. این رژیم شماست، این افکار شماست، این موندگاری شما رو بیمه میکنه، نه ایران رو بیمه میکنه. اشتباه نکنی لطفا.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00-4202-2112-2113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
با ته شدن پروسه تشخیص DNA جانباختگان پرواز 752 خطوط هوایی اوکراین، پیکر جانباختگان تحویل خانواده ها داده شده و حالا چند روزیه که شهرهای مختلف ایران شاهد برگزاری مراسم خاکسپاری این افراده. مراسمی که هر کدوم با حواشی مختلفی برگزار شده و در واقع این مراسم ها به نوعی بدل شدن به صحنه روی یاروی دو شیوه متفاوت نگاه در جمهوری اسلامی. جزئیات بیشتر رو بشنوید از همکارم محمد زرقامی.
پراکنده اندوهناک در میان سیل اشک و اعتراض، تقریبا یک هفته از سرنگونی پرواز 752 اوکراین می‌گذرد. 23 دی ماه معصومه ابتکار، معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده، از ضرورت برگزاری مراسم باشکوه یادبود جمعی برای کشته شدگان پرواز تهران کیف گفته بود. پروازی که با شلیک پدافند سپاه پاسداران سرنگون و تک تک شد. حالا چند روزی است که آیین تدفین قربانیان در جغرافیای گسترده ایران آغاز شده است. خبرگزاری‌های رسمی در روایت‌هایشان از آنچه حضور پرشور مردم مردم ولایت مدار مینامند خبر میدهند. در روایت های آنها اعتراض های معترضان به رفتار حکومت در پذیرش تأخیری دست داشتن در سقوط این هواپیما جایی ندارد. روایت هایی هم از فشارهای دولتی و امنیتی بر خانواده ها برای برگزاری مراسمی در قالب مورد نظر حکومت حکایت می کند. یکی از نزدیکان الناز نبی در صفحه اینستاگرام خود خطاب به او نوشته است که آنها نتوانستند مقاومت کنند و او را آن گونه که خودش میپسندیده به خاک بسپارند. نویسنده سپس با ابراز رضایت نسبی می نویسد: خدا را شکر که نگذاشتیم قطعه شهدا دفنت کنند. 24 دی ماه بنیاد شهید و امور ایثارگران اطلاعیه ای صادر کرد که در آن جان باختگان ایرانی سانحه هواپیمای اوکراینی را در حکم شهید محسوب کرده بود. با این وجود بنابر گزارش‌های منتشر شده توسط شهروند روزنامه‌نگاران، در بسیاری از شهرستان‌ها تشییع جنازه کشته شدگان با حضور سنگین مقام‌های مسئول و نظامیان سپاهی همراه بود و در بعضی موارد هم جوی امنیتی بر مراسم حاکم بود.
مراسم شهاب رعنا سکوت کامل خبری انبوی از مامورای امنیتی.
اما در برخی شهرها مانند اصفهان و مناطق کردنشین معترضان از فرصت استفاده کردند و صدای اعتراض خود را به رخ نوحه خان مراسم کشاندند. روند بی‌اعتمادی به وعده‌های مقام‌های دولتی را هم می‌شد در برگزاری این آیین‌ها شاهد بود. پدر دلارام داداش‌زاده از شرکت کنندگان می‌خواهد که پول خرید گل را از راهی مطمئن به سیل زدگان سیستان و بلوچستان برسانند.
خواهش می‌کنم. پول را از این آقا را از یه طریق مطمئن به این هموطنهای سیل زدن به این کسایی که خونشون از دست دادن، عزیزاشون از دست دادن. می‌خواستم فقط خواهش کنم
در حالی که در روزهای گذشته مقام‌های سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از حادثه رخ داده ابراز پشیمانی کردند و برخی از درجه داران سعی کردند به دیدار خانواده قربانیان بروند و یا در مراسم‌های رسمی حضور پیدا کنند، اما از خشم خانواده‌ها نکاستند. خانواده کیانا قاسمی نام فرمانده هوافضای سپاه را در مراسم خاکسپاریش فریاد می زند.
امیر علی حاجی زاده خدا به سنته، خدا به سنته، یه غلط کردن که تموم نمیشه که.
ادامه این رفتار را می توان در مراسم پانیز سلطانی در اکباتان نیز مشاهده کرد. مراسمی که به روایت حاضران با حضور مصطفی کواکبیان نماینده مجلس شورای اسلامی همراه بود. آقای کواکبیان هنگامی که می رفت تا سخنرانی از شکل انتخاباتی بگیرد، حاضران مانع از سخنرانی او شدند. در کنار این عده اما پرواز 752 مسافران دیگری هم داشت. محمد حسین اسدی لاری و زینب اسدی لاری، فرزندان یکی از مقام‌های وزارت بهداشت، در کنار فاطمه محمودی که عکس شاداب و بی‌حجابش همراه با دیدار خانواده‌اش با فرمانده هوافضای سپاه و سلفی برادرش با او خبرساز شد. آنها هر سه در مراسمی رسمی در امامزاده صالح تهران به خاک سپرده شدند. در این میان یک زوج هم خبرساز شدند. محمد صالحه و همسرش زهرا حسنی سعدی که عکسشان در کنار قاسم سلیمانی فرمانده کشته شده نیروی قدس سپاه آنها را در تیررس خبرها قرار داد. با مرور ویدیوهایی که شهروند روزنامه نگاران از آیین تدفین کشته شدگان پرواز اوکراین مخابره کرده اند، یک نکته غیر قابل انکار است که خط افتراقشان با آیین‌های دولتی را پررنگ کردند.
گزارش همکارم محمد زرقامی رو میشنیدید درباره برگزاری مراسم‌های مختلف تشییع پیکر و جانباختگان پرواز مسافربری 752 که چند روزی است در شهرهای مختلف ایران در حال برگزاری است. اما همونطور که دقایقی پیش هم گفته شد، پس از سخنرانی آیت الله خامنه‌ای و تاکید او بر نقش سپاه قدس پاسداران در منطقه و نام بردن از رزمندگان بدون بدون مرز در خطبه های نماز جمعه. برایان هوک نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا در امور ایران در جمع خبرنگاران حاضر شد. به تازگی دقایقی است که صحبت های آقای هوک تمام شده. همکارم مهرداد میردامادی که کنفرانس خبری آقای هوک را دنبال کرده در حال حاضر در استودیو همراه من هست. آقای میردامادی اجازه بدید که با مهمترین عناوین صحبت های آقای هوک آغاز بکنیم. به چه مورد مهمی اشاره کردند؟
در ابتدای سخنرانیشون ایشون گفتن که یک مورد از سیاست های فشار حداکثری به ایران، یک موردی که بهش اضافه شده رو بیان خواهند کرد و بعد به بیان وضعیت حکومت ایران خواهند پرداخت. در بخش به اصطلاح اعمال فشار حداکثری به ایران، ایشون به سخنان وزیر امور خارجه آمریکا آقای پومپئو اشاره کرد و گفت که ایشون قبلا تو اظهاراتشون گفتند که نقض حقوق بشر و بدرفتاری با مردم ایران حتما از طرف آمریکا با واکنش مواجه خواهد شد و در این راستا ایشون فرمانده سپاه ولیعصر خوزستان، سپاه پاسداران در خوزستان، آقای حسن شاهوارپور رو گفتن که بر حسب اختیارات وزارت امور خارجه ایشون از سفر به آمریکا منع شدن و روادید برای ایشون صادر نخواهد شد به هیچ عنوان. و بعد گفتن که ایشون مسئول مستقیم سرکوب‌های ماهشهر بودن که در اونجا مطابقی که آماری که ایشون دادن 148 نفر کشته شدن که آقای شاهوارپور مسئول مستقیمش بوده. و بعد گفتن که این اولین بار هست، این اولین نمونه هست از موردی که آمریکا داره اقدامات تنبیهی انجام میده بر اساس اطلاعاتی که از طرف شهروندان ایرانی بهش رسیده. و گفت که وزیر امور خارجه آمریکا قبلا یک خط تماس اعلام کرده بود، از طریق اون خط تماس 88,000 مورد اطلاعاتی به اونجا رسیده، به وزارت خارجه آمریکا رسیده که شامل ویدیو، عکس و همینجور متن نوشتاری بوده. بر اساس اونها آقای شاهوارپور هدف اقدامات تنبیهی قرار گرفته. ایشون همچنین اشاره کرد که 2 قاضی و 8 مقام دیگه حکومت ایران قبلن از سوی آمریکا به خاطر موارد نقض حقوق بشر مورد تنبیه و مجازات قرار گرفتن و گفت که اطلاعاتی که از طرف شهروندان ایرانی برای وزارت امور خارجه آمریکا ارسال شده در حال بازبینی هست و بعد اگر موارد دیگه از نقض حقوق بشر باشه با اقدام تنبیهی آمریکا مواجه خواهد شد.
آقای میردامادی، آیا نام آقای شاهوارپور پیشتر در رسانه‌های فارسی زبان، حالا مثل رادیو فردا، آمده بود در ارتباط با ماهشهر یا این نخستین باره که ما راجع به این مقام مسئول میشنویم؟
قبلا 1-2 مورد از به اصطلاح به سمت‌های افرادی که ممکنه در اونجا دخالت داشته باشن اشاره شده بود، اسم آقای شاهوارپور هم بود، ولی به طور مشخص آقای برایان هوک گفتن که این اولین موردی هست که بر اساس اطلاعات، حالا اونجوری که تو ایران میگه اطلاعات مردمی، اون اطلاعاتی که شهروندان ایران واسه وزارت امور خارجه آمریکا فرستادند داره هدف تنبیه و مجازات قرار میگیره.
حالا این تحریم متوجه است به مسائل داخلی ایران، سرکوب گسترده مردم در داخل ایران، چه صحبت‌های در رابطه با فعالیت‌های منطقه‌ای ایران کردن آقای هوک؟ آیا به رفتار منطقه‌ای ایران هم اشاره کردند؟
مشخصا در چند جا به این قضایا اشاره کردن، منتها اولین موردی رو که بعد از اسپردن از حسن شاهوارپور عنوان کردن تظاهراتی هست که هفته گذشته شاهد اون بودیم، به خصوص علیه پنهانکاری که در مورد سرنگونی هواپیمای مسافربری اوکراین شده بود. ایشون گفتن که این تظاهرات انجام شده و مردم از پنهانکاری و دروغ حکومت که بهش معترض بودن به خیابان‌ها اومدن. ایشون گفتش که این رو به عنوان یک نمونه گفت و از دیگر کشورها خواستش که گفت ایالات متحده با توییتایی که آقای ترامپ به فارسی زد و گفت که در کنار مردم ایران هستیم نشون داد که میخواد که از خواست مردم دفاع بکنه و در مقابل نقض حقوق بشر بیسته. گفتش که این یک نقش رهبری بود که آمریکا ایفا کرد در میون، پیشگام بود، از دیگر کشورها خواستش که مانند آمریکا مقام‌های ایرانی رو به خاطر نقض حقوق بشر مورد تحریم خودشون قرار بدن. مورد بعدی که اشاره کرد گفتش که به خاطر دخالت در دیگر کشورها و به خاطر توسعه طلبی که ایران در منطقه داره مطابق گفته ایشون، وزیر امور خارجه آمریکا مایک پومپئو گفته بود که این توسعه طلبی از این به بعد بدون هزینه نخواهد بود و به خاطر همین گفتش که این تحریم های اقتصادی با شدت و حدت ادامه داره. چند تا آمار داد، از جمله این که 80% درآمد نفتی ایران کاهش پیدا کرده، 2 میلیون بشکه در روز ایران دیگه نمیتونه نفت صادر بکنه، از صادراتش کاسته شده. گفت